بفرمایید. دعوت میکنم تا لحظاتی دیگه با برنامه بعدی ما، یعنی اقتصاد در سالی که گذشت، همراه باشید. انشاءالله که این برنامه هم مورد توجه و پسند شما قرار بگیره. نظراتتون رو حتما با 3036-37 با ما در میون بگذارید.
مرور رویدادهای بازارهای اقتصادی،
تصمیم اقتصاد کشور،
نگاهی بر کارنامه اقتصادی کشور در سالی که گذشت. اقتصاد در سالی که گذشت.
به نام آن که هم یاد است و هم یادگار، به نام خداوند بخشاینده مهربان. خانم ها، آقایان، مردم ایران، سلام به شما، عیدتون مبارک. ای دگرگون کننده حالی به حال دگر، حال ما را به بهترین حال دگرگون کن. خوش آمدید به مجله خبری تحلیلی اقتصاد در سالی که گذشت. دومین برنامه از این مجموعه برنامه رو تقدیم حضورتون میکنیم با افتخار. در مجموعه برنامه اقتصاد در سالی که گذشت نگاهی میاندازیم به صنایع مختلف، بازارهای مختلف و آنچه که بر اقتصاد کشور در سال 1402 گذشت و نگاهی میاندازیم به چشم‌اندازی که تصور میکنیم در امسال 1403. قبول باشه طاعات و عبادات، راز و نیاز و بندگی هاتون به درگاه خداوند بی‌نیاز در ماه بهار قرآن. شما هم همراهی بفرمایید و به ما بگید که مهمترین خبر اقتصادی که توجه شما رو جلب کرد در سال 1402 چه خبری بوده؟ دعوت میکنم تا 13 فروردین ماه بشنوید برنامه اقتصاد در سالی که گذشت رو. برای شنیدن برنامه قبلی ما هم میتونید مراجعه بکنید به تارنمای رادیو اقتصاد به آدرس رادیو اقتصاد نقطه آی آر
اف ام ردیف 98 مگاهرتز. رادیو اقتصاد. نگاهی بر کارنامه اقتصادی کشور در سالی که گذشت.
اقتصاد در سالی که گذشت.
تأمین ارز توسط بانک مرکزی. برنامه دولت برای دلار زدایی. نوسانات دلار و سیاست ارز ترجیحی. تشکیل کارگروه تخصصی طلا و جواهر. مالیات صنف طلا و جواهر. حباب سکه. تغییر قوانین دریافت ارز دولتی. عرضه شمش طلا. و نگاهی بر مرکز مبادلات ارز و طلا در پایان نخستین سال فعالیت.
نگاهی بر کارنامه اقتصادی کشور در سالی که گذشت. اقتصادی که گذشت.
شنونده برنامه اقتصاد در سالی که گذشت هستین. با توجه به عناوینی که خدمتتون عرض کردیم مشخص هست که دومین برنامه اقتصاد در سالی که گذشت رو میخواییم اختصاص بدیم به بازار ارز، سکه و طلا. شما هم با ما همراهی بفرمایید و تحلیل و ارزیابیتون از بازار ارز، سکه و طلا رو در کشورمون در سال گذشته، سال 1402 پیامک بکنید به 30,000 36,37. و اما نخستین بخش، در این بخش از برنامه اقتصاد در سالی که گذشت همراه میشیم با خبرنگار اقتصادی در بازار سکه، طلا و ارز، خانم کیمیا قلی‌پور. خانم قلی‌پور سلام به شما، سال نوتون مبارک باشه، سپاسگزارم که همراهی دارید.
سلام و عرض ادب خدمت شما و شنونده‌های محترمتون، سال نو مبارک باشه، الهی که سالی پر از خیر و برکت رو داشته باشیم برای همه
انشالله. سپاسگزارم. نگاهی بیاندازیم به آنچه که گذشت در سال 1402، کارنامه سه بازار طلا، سکه و ارز.
بازار طلا توی سالی که گذشت یه روند تقریبا صعودی رو داشت، ولی خب این شکلی بود که یه سری از خبرها باعث شد که این بازار نوسان پیدا بکنه. یه سری از خبرها این بر اساس برداشت‌های اشتباه بود، یه سری ها بر اساس ریسک‌های سیستماتیکی که توی منطقه وجود داشت. اما یکی از مهمترین نکاتی که سال گذشته ما رو داشتیم و خیلی صدا کرد، برداشت اشتباهی بود که از خبر حوزه مالیات سنتر طلا مخابره شد و این بود که باعث شد این مقداری بازار دچار نوسان بشه.
بله.
که در نهایت باعث شد که رئیس سازمان امور مالیاتی آقای سوپانیان بیان و توضیح بدن و بگن که فعالان اقتصادی هم در حوزه طلا مثل سایر مشاغل از سود عملکردی فعالیت خودشون پس از کسب هزینه و درآمد اقدام به پرداخت مالیات میکنه. در نهایت هم رئیس کل سازمان امور مالیاتی اعلام کردن که اصل طلا معاف از ارزش افزوده است و مالیات بر اجرت و سود طلا است. خب این خبری بود که بعد از اینکه شفاف سازی شد و جزئیات اون مشخص شد، کمی بازار آرامش گرفت. نکته بعدی که داشتیم، ما سال گذشته برای اولین بار یه تشکل کارگروه تخصصی طلا و جواهر رو داشتیم که توی این تشکل به گفته رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران، تشکل کارگروه تخصصی طلا، جواهر، نقره و سکه اتحادیه کشوری در جهت پیگیری مشکلات و مسائل این صنعت شکل گرفته و قراره که مقرر شده که در این گروه تخصصی نسبت به مشکلات، قوانین و موضوعات مربوط به این حوزه ها توی جلسات مختلف بحث و بررسی بشه و چاره اندیشی شه. یعنی یه جوری این شکلی که کمک بکنه به بحث پیش بینی پذیری.
بله.
یکی از موردایی که توی سال گذشته ما داشتیم و اولش خیلی صدا کرد ولی بعداً با شفاف سازی که صورت گرفت و روند معاملاتی به سمت افزایش شفافیت رفت، بحث عرضه شمش طلا توی مرکز مبادله ارز و طلای ایران. 27 دی ماه بود که اولین معامله شمش طلا در مرکز مبادله ارز و طلای ایران بنا به بخشنامه بانک مرکزی صورت گرفت. حالا فرق این شمش طلایی که توی مرکز مبادله ارز و طلا معامله شد با شمشای دیگه چی بود؟ این بود که این شمشای طلا شمشای طلای رفع تعهد ارزی بودن، یعنی صادر کنندگانی که ملزم بودن رفع تعهد ارزی کنن با اجازه بانک مرکزی این اجازه رو داشتن که شمش طلا رو وارد کشور بکنن و این شمش فقط توی بستر مرکز مبادله ارز و طلای ایران قرار شد که عرضه بشه و معامله قرار بگیره.
قابل معامله باشه. بله.
بله درست. موضوعی که به گفته خود بانک مرکزی و و مسئولان مرکز مبادله ارز و طلا تونسته و میتونه روی بازار طلا اثرگذار باشه. حالا به چه شکلی میتونه اثرگذار باشه؟ این اثرگذاری به این شکل بوده که خب به شکل واقعی طلا وارد کشور شد و به شکل واقعی معامله انجام و به دست مصرف کننده واقعی این شمشای طلا رسید. بعد موضوعی که سال گذشته داشتیم، ما یه التهابی رو توی سکه داشتیم و افزایش حباب سکه که بانک مرکزی اومد چارندشی کرد و اون این بود که قرار شد که سکه بدون تاریخ رو توی بازار عرضه بکنم. این موضوعی دیگه بود که مطرح بود. در خصوص ارز هم سال گذشته اقدامات زیادی در خصوص بازار ارز شکل گرفت، از جمله اینکه ما شاهد بودیم که سال گذشته به صراحت اعلام شد که بخش از کانال‌های غذای مجازی نخسازی میکنن توی بازار ارز.
بازار فردایی،
بازار فردایی هم شامل این موضوع می شد، نرخایی که با واقعیت خیلی تناسبی نداشت و اعلام می شد که خود این نرخایی که تو این کانال ها دست به دست می شد سبب به افزایش التهاب بیشتر بازار ارز می شد. که اینجا بود که بانک مرکزی اومد و مرکز مبادله ارز و طلا رو افتتاح کرد و قرار شد که توی این مرکز مبادله ارز و طلا همه چیز شفاف باشه، نرخ‌گذاری شفاف باشه و اینکه توی این بازار توی درگاهش نرخ اعلام شد. این اقدام بانک مرکزی یعنی ایجاد مرکز مبادله ارز و طلای ایران تونست کمک کنه به ثبات بخشی بیشتر بازار ارز و این پرش یکهوی ارز رو که ما از انتهای سال قبل‌ترش داشتیم رو بتونه مدیریت بکنه.
بسیار عالی. دقایق نگاهی داشتیم به کارنامه بازار سکه، طلا و ارز در سالی که پشت سر گذاشتیم توسط سرکار خانم کیمیا قلی‌پور، خبرنگار اقتصادی. بخوایم یک نگاهی هم بیاندازیم به سال که آغاز کردیم، سال 1403، چگونه می‌بینید و چشم‌اندازتون چیست؟
از سال گذشته یعنی 1402 آقای این رئیس کل بانک مرکزی وعده دادن و روش تاکید داشتن و با توجه به اینکه ما مناسبات سیاسی خوبی رو در پیش داشتیم و سال گذشته سفرهای خوبی رئیس کل بانک مرکزی و رئیس جمهور به کشورهای همسایه ما داشتن و برنامه‌هایی که اعلام میشه وجود داره و اینکه اعلام میشه که ما منابع و ذخایر ارزی مناسبی رو داریم، برای بازار ارز پیش بینی که وجود داره اینه که شرایط مطلوب و آروم رو داشته باشیم و بتونیم روند مطلوب و آروم رو سپری کنیم انشالله.
سپاسگزارم از شما خانم قلی‌پور گرامی که با ما همراهی داشتین. آرزوی بهترین ها رو براتون دارم. به خدا میسپارمتون.
زنده باشین. خدا نگهدار شما باشه.
خدا.
صعود و سقوط، مجله خبری تحلیلی، رادیو اقتصاد. اقتصاد در سالی که گذشت تا 13 فروردین 1403.
نوروزتون مبارک باشه شنونده های شبکه رادیوی اقتصاد و همراهان با برنامه اقتصاد در سالی که گذشت. امروز چهارشنبه اول فروردین ماه 1403 در حوزه طلا، سکه و ارز صحبت میکنیم. نخستین برنامه اقتصاد در سالی که گذشت رو روز گذشته یعنی پارسال 29 اسفند ماه شنیدین با موضوع نفت و پتروشیمی بود. امروز به سراغ طلا، سکه و ارز رفتیم و سلام میگم خدمت دوست عزیزم و تبریک سال نو خدمت آقای دکتر محسن احمدی‌فر گرامی که با ما همراه هستن. درود بر شما.
سلام آقای مینایی گرامی، سال نوتون مبارک باشه. امیدوارم که سال 1403 سالی با اتفاقای خوب برای شما و همه مردم عزیزمون باشه. عرض سلام هم دارم خدمت شنوندگان و همراهان برنامه اقتصاد در سالی که گذشت. سال نو رو به همه عزیزان تبریک میگم، با آرزوی بهترین ها در خدمتتون هستم.
سپاس از شما. بحث طلا، سکه و ارز، این ابعاد مهم از اقتصاد امروز در دستور کار قرار گرفته. با هم دیگه گپ و گفتی رو داشته باشیم درباره این حوزه. یه سیاستی که از نخستین روزهای سال قبل اگه بررسی بکنیم، روزهای آغازین 1402 و حتی میشه گفت ماه پایانی 1401 شاهدش بودیم، این که حالا با هم دیگه بررسی بکنیم چه میزان موفق بود و با اهدافی که ترسیم شده بود همخوانی داشت، جلوگیری از دلالی در بازار بود، بخش ثبت نام برای دریافت ارز دولتی، حساب ارزی، کسر مالیات، 6 ماهی که بمونه 100 دلاری رو که نگه می‌داشتم و گذشتن 365 روز و دیگه بحث کارت ملی و کارت بانکی هم که از سالها قبل ترش بود و نوبتدهی صرافی ملی. از اینجا شروع بکنیم و بحث ارز رو از سه تا موضوعی که در نظر گرفتیم برای امروز بررسی بکنیم. موفق بود این حوزه که جلوی دلالی گرفته بشه؟
بازار طلا، سکه و ارز در کشور ما در واقع بازار سرمایه‌ایه و همه به لحاظ شرایط اقتصادی که داریم برای جلوگیری از کاهش ارزش پولی که در اختیارشون هست در واقع اقدام میکنن، در این بازار سرمایه گذاری میکنن. دولت اومد راهکارهایی رو، سیاستگذاریهایی رو در پیش گرفت که در واقع رسمی تر در واقع این سرمایه گذاری ها رو کنترل بکنه و مدیریت بکنه، فارغ از اون اتفاقاتی که در بازار غیر رسمی رخ میده. باید بگیم بله، تا حدودی تونسته اثرگذار باشه و موفقیت رو ما شاهد باشیم، اما اینها نسبیه آقای مینایی و کماکان ما شاهده بازار غیر رسمی هستیم، نرخ‌های غیر رسمی رو میشنویم، گاهی اوقات حتی اون نرخ‌های غیر رسمی برای مردم رسمی میشه و نرخ‌هایی که به صورت رسمی عنوان میشه تبدیل میشه به نرخ‌های غیر رسمی. با ارز شروع کنیم آقای مینایی اگر موافق باشی، چون اثرگذاری بازار ارز در بازار طلا و بازار سکه که به نوعی داخلی تر هست در بازار کشور ما مشاهده میشه. ما در ابتدای سال 1402 حدوداً بازار ارز با نرخ غیر رسمیش رو میگه 7000 تومان در واقع مبادله میشد. در روزهای پایانی اسفند 1402 میتونیم بگیم تجربه 59000 تومان، 60000 تومان، 58000 تومان هم مشاهده شده بود. باید یه قیاسی داشته باشیم بین این تفاوت قیمت با نرخ تورمی که وجود داره. بله. و ببینیم آیا نرخ ارز در سال 1402 سرکوب شده، آیا جلوگیری شده از افزایش نرخ ارز یا خیر. این جلوگیری میتونه توسط فعالین مختلفی صورت گرفته باشه، دولت، بانک مرکزی، سیاست گذاری ها، خود بازار ارز در واقع مقاومت هایی رو ایجاد بکنه در مقابل کاهش نرخ ارز یا افزایش نرخ ارز. به صورت نسبی باید بگیم که خیلی نرخ سرکوب نشد. شاید در ابتدا دولت سعی کرد با اجرای سیاست تثبیت نرخ ارز کنترل بکنه، مدیریت بکنه بازار ارز و با اختصاص ارز به بخش های واقعی اقتصاد ما که برای واردات کالاهای اولیه و واسطه‌ای بیشتر کاربرد داره سعی بکنه که کنترل بکنه، مدیریت بکنه. اما در مقابلش سیاست‌هایی رو هم دیدیم که عملاً این سیاست تثبیت نرخ ارز رو در واقع متزلزل کرد. یکیش ما ارائه حواله واردات خودرو بود که تقاضا رو برای ارز در اواخر پاییز و اوایل زمستان 1402 افزایش داد و چون تعریف نکرده بودیم سازوگار ارائه ارز رو برای واردات خودرو برای بخش‌های مختلف، میتونیم بگیم که تقاضای نسبی در بازار ارز شکل گرفت، همون باعث افزایش نرخ ارز در سه ماهه پایانی سال 1402 شد. دولت کماکان تلاش میکنه که سیاست تثبیت نرخ ارز رو ادامه بده و ما شاید تداوم این امر باشیم. اما کار سختی است آقای مینایی و ما باید بگیم که افزایش قیمت رو در بازار غیر رسمی ارز شاهد بودیم و به نظر میاد که در سال 1403 هم این روند رو ما ببینیم، مگر اینکه اتفاقات دیگری توسط سیاستگزار رخ بده. وقتی از سیاستگزار صحبت میکنیم ما راجع به عرضه کننده واقعی ارز در کشورمون صحبت میکنیم. عرضه کننده اصلی ارز در کشور ما بانک مرکزیه و اگر قیمت گذاری به عهده بانک مرکزی باشه میتونه که سیاست تثبیت رو به درستی اجرا بکنه، اگه سیاست گذاری ها در راستای تثبیت نرخ ارز بشه میتونه این اتفاق رو رقم بزنه. ضمن اینکه برنامه‌هایی هم در رابطه با دلار زدایی داریم، تامین ارز توسط بانک مرکزی برای بخش‌های واقعی و بخش‌هایی که تقاضای اصلی ارز رو شکل میدن و موارد دیگر که میتونه اثرگذار باشه. در خبرها هم شنیدیم با هم دیگه بخشی از این موارد رو. همین افزایش نرخ ارز در بازار طلای ما اثرگذار هست و نرخ طلا رو تغییر میده. به تناسب ما شاهد تغییر قیمت سکه خواهیم بود در بازار که این اتفاق در سال 1402 رخ داد و ما یک روند رو به رشد تقریبا میتونم بگم غیر شوکی رو در بازار طلا، سکه و ارز در سال 1402 شاهد بودیم.
بسیار عالی، بسیار عالی. چند تا نکته رو اشاره کردین آقای دکتر احمدی فر گرامی، بحث همین ماجرایی که اشاره کردین، برنامه دولت، از اواخر کلامتون استفاده بکنم، برنامه دولت برای دلار زدایی چطور بود؟ موفق بود؟ برنامه رو که چیده بودن، اهدافی رو که داشتن، فکر میکنین تونستن تا حدودی پیاده بکنن؟ اون برنامه ریزی اولیه اجرایی شده یا نه فقط در حد مطرح شدن بوده؟
واقعیتش اینه که در کلام خیلی تلاش کردیم که بحث دلار زدایی رو جدی بگیریم، اما در بازار ما دلار زدایی رو شاهد نیستیم. قیمت خودروی ما بر اساس دلار داره تعیین میشه، قیمت مسکن بر اساس دلار داره تعیین میشه. حالا شاید خیلی از کارشناسان بیان بگن نه، قیمت مسکن با این متغیرها تعیین میشه، اما عامل اصلی تعیین کننده در بازارهایی که مردم به اون بازارها نگاه سرمایه‌ای و سرمایه‌گذاری دارند بر اساس قیمت ارز داره تعیین میشه و نمیتونیم این مورد رو انکار بکنیم. حتی در صحبت‌های خیلی از تولید کنندگان همین امر رو شاهد هستیم که بله، نرخ ارز افزایش پیدا کرده، در نتیجه ما افزایش قیمت محصول خودمون رو شاهد هستیم. خیلی قابل کنترل نبود توسط دولت بحث دلار زدایی در اجرا و امیدواریم که پایه‌های اون در سال 1403 گذاشته بشه. به یک بار هم اتفاق رقم نخواهد خورد آقای مینایی، بله، ولی بتونیم فاصله بگیریم از تعیین قیمت محصولاتمون بر اساس نرخ ارز. اتفاق بزرگی رقم خواهد خورد و اثرگذاری تغییر نرخ ارز، اثرگذاری های بیدلیل تغییر نرخ ارز در اقتصاد شاهد نخواهیم بود یا حتی کمرنگتر.
ماهای پایانی سال قبل، یعنی دو سال قبلی 1401 با ماه پایانی سال قبل 1402، این تناسب رو گفتین همخوان هست، چگونه حساب شده بود، قیاس شده بود که میفرمایین اتفاقا بحث سرکوب شدن نبوده؟
خیلی نمیتونیم بگیم همخوان بوده، به صورت نسبی داریم میگیم. آره، اما معمولا گفته میشه که یک تحلیل عامیانه در مورد نرخ ارز اینه که در ابتدای سال مثلا گفته میشه نرخ ارز بود 40000 تومان،
بله،
برای سال 1402 47000 تومان بود، حدودی میگیم، و در پایان سال میان میگن که نرخ تورم چقدره، اگر 40% 40% باید به اون 47000 تومان اضافه، بله، بکنیم، نرخ ارز واقعی در واقع به دست میاد و میتونیم این نرخ ارز رو معیار قرار بدیم. اگر نرخ ارز در بازار پایین تر از این بود، انتظار افزایش نرخ ارز در ماهای پیش رو در واقع تحلیلگران بازار مطرح میکنن، اگر هم بیشتر بود احتمال کاهش رو مطرح میکنن که معمولا این گونه نیستش. اگر با همین معیار پیش بریم، حدودا میتونیم بگیم که مشاهده افزایش نرخ ارز از ابتدای سال 1402 تا پایان اون، حدودا عرض میکنم خدمتتون، حدود 30% رو افزایش نرخ ارز رو ما شاهد بودیم و این رو میتونیم با نرخ تورم مقایسه بکنن یا خیلی، اما معیار خیلی دقیقی نیست، ولی میتونه کمک بکنه به ما که بگیم آیا نرخ ارز در سال 1402 سرکوب شده یا خیر. من کماکان سعی میکنم پایبند باشم به سیاست تثبیت نرخ ارز بانک مرکزی و ای کاش این سیاست رو در سه ماهی پایانی سال هم به صورت جدی پیگیری میکردن که این اتفاق رقم نخورد و امیدوارم که دلایل منطقی برای اون ارائه بدن. هرچند همیشه آقای مینایی مطرح بوده از سه ماهه،
بله،
پایانی سال که دلیل افزایش نرخ ارز جبران کسری بودجه و مواردی از این دست، بله، مواردی از این دست هست، اما باید بپذیریم که به هر حال ارز در ماهای پایانی سال تقاضا برای افزایش پیدا میکنه، این افزایش تقاضا قطعا تاثیرگذار بر نرخ ارز خواهد بود.
بسیار عالی، درست فهمیدین. تکانه های ماهای پایانی هر سال و نوسانات دلار رو داری، مهمترین عامل و دلیلش شاید بشه تأمین بحث کسری بودجه است بعد از تصویب اون تا شرکت ها به دلیل مسئله نرخ تسعیر و مابقی تفاوت
به صورت رسمی عنوان نشده نه. برای کسری
جزء عوامل دنیای اقتصاد
گران در واقع این رو مطرح کنه.
میگن افزایش نرخ دلار از این مابقی تفاوتش شرکت ها بهره ببرن. یه نکته ای به عنوان جنبندی مون رو داشته باشیم تو این بخش، یک سالی دیگه میشه گفت دیگه، یک سالی از آغاز به کار مرکز مبادلات ارز و طلا میگذره. اسفند 1401 بود راه افتاد، عمل کرده یک ساله شد تا اسفند 1402 حدوداً 10-12 روز پیش. چطور میشه تحلیل کرد موفق بود، تازه بنیانش گذاشته شد و در آغاز کار هست؟ و
به نظر من باید زمان بدیم به مرکز مبادلات ارز و طلا و اینکه چون ساختار بازارها در کشور ما مینایی به درستی تعریف نشده و نتونستیم اون چارچوب لازم رو برای بازارهامون تعریف بکنیم، به خصوص بازار ارز طلا و سکه، میتونم بگم که باید زمان بدیم تا این اصلاح ساختار بازار شکل بگیره. ایجاد مرکز مبادلات ارز و طلا به نوعی داره کمک میکنه به این اصلاح ساختار و امیدوارم رقم بخوره. اما در یک کلام اگر بخوایم فقط برای این یک سال رو در واقع براش واژه‌ای رو به کار ببریم، میتونم بگم که باید ببینیم آیا تغییری در این بازار رخ داده که به نظر رخ نداده و کماکان بازار اون چارچوب لازم خودش رو نتونسته به دست بیاره، به خصوص در ارز و طلا. حالا سکه به نوعی میتونیم بگیم چارچوب لازم رو داشته و در ادامه هم خواهد داشت، ولی وقتی نتیجه رو میبینیم باید بگیم که زمان باید بدیم به مرکز مبادلات ارز و طلا
محسوس تر باشه. متشکرم از شما محسن احمدی فر گرامی. بریم به سراغ بخش بعدی در اقتصاد در سالی که گذشت.
ارز بدون تردید استراتژیک ترین متغیر اقتصاد ایرانه. تمام تغییرات اقتصادی از پنجره ارز وارد اقتصاد ایران میشه. ارز درایور بورس، مسکن، خودرو هست و هر بازار دیگری که شما بخواید راجع بهش بررسی کنید.
یکی از پیچیدگی‌های بازار ارز اینه که نرخ ارز همواره ثابت نمیمونه و از عوامل اقتصادی و غیر اقتصادی تأثیر میپذیره.
عوامل مؤثر بر نرخ ارز عمدتاً 4 عامله. یکی تحریم‌ها، دوم ریسک‌های سیاسی، سوم تراز تجاری حالا در قالب صادرات نفتی و غیر نفتی و واردات، و در نهایت عامل بسیار مهم رکود تورم.
نوسانات نرخ ارز هر از گاهی این ذهنیت رو به وجود میاره که برای حفظ ارزش پول باید در این بازار سرمایه گذاری کرد.
اومدم دلار بگیرم که سرمایه‌م حداقل سوخت نشه. دلار نخرم، پولم تو بانک چی تبدیل میشه؟ ارزش صفر میشه.
هرچند تجربه نشون داده که مردم عادی در چنین بازارهای سوداگرانه معمولاً متضرر میشن. اقتصاددانان دلیل این زیانها رو خریدهای هیجانی و فشار بالای تقاضا میدونن که باعث بالا رفتن ریسک سرمایه گذاری در این بازار میشه. تفاوت قیمت واقعی ارز که در ادبیات اقتصادی به حباب معروف شده.
اولین شاخص بحث بدهی خارجی هر کشوری است. شاخص دوم بحث بدهی های داخلی هر کشوری است. سوم بحث نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی هر کشوری. شاخص چهارم بحث قدرت دلاری حجم نقدینگی اقتصاد ایرانه. این شاخص ها همه برای ما گویای این است وضعیت اقتصاد کلان ما قابل کنترله.
حالا تمام تلاش بانک مرکزی در طول ماه‌های اخیر این بوده که به واسطه اقداماتی جلوی دلال بازی در این بازار رو بگیره و آرامش پایدار رو به بازار ارز برگردونه. راه اندازی مرکز مبادله ارز و طلا، الزام به افتتاح حساب ارزی برای دریافت ارز با کارت ملی، افزایش ذخایر ارزی، آزادسازی منابع بلوکه شده، اجرای سیاست تثبیت و کنترل نقدینگی و رساندن آن به 25% در اثر اقداماتی همچون انتشار اوراق گواهی سپرده‌های خاص.
درود بر شما همراهان گرامی، باز هم سال نو رو خدمتتون تبریک و شاد باش عرض میکنم. قبول باشه نماز روزه هاتون و طاعات و عباداتتون. اقتصاد در سالی که گذشت رو میشنویم، برنامه‌ای که از روز گذشته تقدیم حضورتون میشه از شبکه رادیویی اقتصاد. امروز که از طلا، سکه و ارز صحبت میکنیم، یک بخش تعاملی هم داریم با شما شنونده‌های عزیزمون. مهمترین خبری که در سال 1402 سال گذشته در حوزه بازار طلا، سکه و ارز شنیدید و توجهتون رو جلب کرد چه خبری بود؟ پیامک ارسال بکنید به 30036 37. بریم به سراغ بخش کارشناسی و گفتگوی آقای دکتر احمدی فر با جناب آقای نادر بزرفشان، رئیس محترم اتحادیه طلا، جواهر، نقره و سکه تهران. آقای بزرفشان گرامی، خدمت حضرت عالی عرض سلام و تبریک سال نو رو دارم.
عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما جناب آقای احمدی فر و جناب آقای مینایی.
درود به شما
و آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما در ماه مبارک رمضان رو داریم و تحویل سال نو را تبریک میگیم و امیدواریم سالی همراه با سلامتی، نشاط و